ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يواظن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجاه ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و نمازگزار، همه شما عزیزان را و قبل از شما نفس اماره خودم را توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی و کسب خصوصیات و صفات متقین و از خدای متعال با نهایت تضرع می خواهیم که خداوند متعال به همه ما گوینده و شنونده توفیق کسب تقوا و تحصیل صفات متقین را عنایت بفرماید. در ادامه بیان صفات متقین و درس تقوا از محضر امیرالمؤمنین به این جمله خطبه متقین می رسیم که فرمود و فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور. حادثه های زندگی شیرین و تلخ است و سکه زندگی دو رو دارد. یک روی این سکه تلخیها و ناملایمات و مشکلات است. امیرالمؤمنین برای ما بیان کرد انسانهای با تقوا در مکاره دهر و زلازل روزگار و مشکلات و ناراحتی ها و تلخی ها با وقار و با صبر و شکیباین، این رو قبلا شنیدیم. اما اگر روزگار روی خوشی نشان داد و سکه زندگی به طرف دیگری چرخید و اوضاع به میل ما شد و روی خوش زندگی به ما نشان داده شد، چگونه باشیم؟ غالب انسانها وقتی که زندگی روی خوش به آنها نشان می‌دهد و روزگار به کام آنها می‌چرخد، دچار غفلت می‌شوند، دچار بدمستی می‌شوند، دچار غرور و تکبر و تفرعون می‌شوند. امیرالمؤمنین به بنده و شما یادآوری می‌فرماید و می فرماید و فرخاء شکور. انسان با تقوا در اون روزی که زندگی خوش و راحتی و گشایش و آسودگی دارد، توجه دارد که این نعمت از جانب خداست، صاحب نعمت رو می شناسد و به فکر شکر این نعمت هست. و فرخاء شکور، نفرمود فرخاء شاکر. شاکر یعنی شکرگزار، شکور مبالغه است، یعنی بسیار شکرگزار، بسیار شکرگزار. اگر نمونه عملی اون رو بخواهید ببینید، به دعای عرفه نگاه کنید برادرها و خواهرها. حضرت سید الشهدا رو ببینید. اولا یه نگاهی به زندگی حضرت امام حسین بندازیم، ببینید چقدر در زندگی سختی تحمل کرده. در خانه‌ای که گاهی در آن خانه مدت‌ها غذایی که شکم بچه‌ها سیر بشه وجود نداشت. پدری که هر لحظه در جبهه های جنگ بوده و بدن مجروحش جراحت روی جراحت می آمد. هنوز جراحت های قبلی خوب نشده دوباره مجروح می شد. پدر بزرگی که در سنین کودکی او از دنیا رفته، کودک 4-5-6 ساله‌ای که پشت تابوت مادر دویده، بعد مصیبت مرگ پدر رو با اون وضعیت تحمل کرده، بعد شهادت برادر رو با اون وضعیت تحمل کرده، هر چه روزگار تونسته در جام او تلخی و ناراحتی و مشقت کرده. اما این آقای بزرگوار وقتی که در دعای عرفه با خدا صحبت می کند، می فرماید لو حاولت مد الاعصار و الاحقاب، خدایا اگر من قصد کنم در طول روزگاران و در مدتهای طولانی، لو عمرتها، اگر خدایا به من عمر بدی روزگاران روزگار زنده باشم، برای این که شکر یکی از نعمتهای تو را به جا بیاورم، خدایا از شکر یک نعمت تو عاجزم، مگر اینکه خودت به من توفیق شکر بدی، که اگر دوباره توفیق شکر دادی بر همین توفیق دوباره باید شکر جدید بکنم، خود همین توفیق تو نعمت جدیده و شکر جدید. این بنده شکور خدای متعال و الگوی تقوا برای ماست. خدایا به حق حسین ابن علی علیه السلام قسمت می دهیم به ما توفیق شکر نعمتها چنان که تو میپسندی عنایت بفرما. بحث مستمری که در خطبه های اول در محضرتون هستیم بحث جامعه نمونه اسلامی بود. در هفته گذشته وارد این بحث و این فاز شدیم که خانواده نمونه چیست. ما قبلا وظیفه پدر نمونه، مادر نمونه، فرزند نمونه را در خطبه های متعدد عرض کردیم و به محضرتون بیان شده. اونها وظایف شخصی و خاص پدر باید چه بکنه، مادر چه باید بکنه، پسر باید چه کنه، دختر باید چه کنه، اینها رو به لطف خدا عرض کردیم. اون چرا که این چند هفته دنبالش هستیم این هست که ما به عنوان خانواده اون وظیفه مشترکی که بین همه ما هست اون وظیفه چیه؟ چه خصوصیتی هست که برای موفقیت خانواده باید در پدر، فرزند، خانم، آقا، همه و همه وجود داشته باشه تا این جامعه رشد پیدا بکنه، تا این خانواده موفق باشه، تا این خانواده خانواده نمونه‌ای باشه که خدا و پیامبر و اولیایش میپسندن. این بحثی است که به خاص خدای متعال اگر من عمر و توفیق داشته باشم در این خطبه ها تبیین خواهیم کرد در حد فرصت کوتاه خطبه ها و رسیدن به سایر مباحث. برادران عزیز و گرامی، بحث بسیار مهمه، بسیار کاربردی است، بسیار نیاز روز ماست. اگر بنده توفیق پیدا بکنم که بحث رو درست تبیین کنم و من و شما درست بشنویم و به کار ببندیم ان شاء الله. خانواده نمونه یکی از مهمترین خصوصیت‌هاش اینه که روابط آنها بر اساس محبت و پیوند آنها بر اساس عشق هست. ببینید برادرها و خواهرها، خانواده‌ها دور هم جمعن، اما چه چیز ما رو دور هم جمع می کند؟ اینها مختلفن. بعضی ها دور هم هستن، با همن، زن و شوهرن، اما چرا اونی که اینها رو متصل کرده چیه؟ یک قانونه، یک پیمان اجتماعی. چون اینها به عقد هم در آمدن، انکحت و زوجتی گفته شده، با هم عمر را میگذرونن، پیوندشون پیوند قانونی است. وقتی که آمدن خواهر ناصرالدین شاه زن امیر کبیر رو برای پسر نخست وزیر عقد کنن، جریان تاریخی مشهوری است. عروس خانم شرط کرد، گفت به یک شرط حاضرم، خواهر ناصرالدین شاه ملک زاده خانم، گفت شرط من اینه که از همین جلسه تا آخر عمر من دامادو نبینم، دامادم منو نبینه، من به خانه داماد نرم، دامادم به خانه من نیاد. رو همین اساس همین جورم شد، تا آخرم اینا هم دیگه رو ندیدن. گاهی واقعا زندگی ها این جوره، توی شناسنامه زن و شوهرن، اونی که اینها رو به هم پیوند داده یک ماده قانونی است. متاسفانه اینجا این وضعیت در بعضی از کشورها کم کم داره وجهه غالبی پیدا میکنه. من این مجلس رو برتر از این میدونم که به بعضی از آمار و به بعضی از حقیقتها اشاره کنم که متاسفانه مرد چگونه خودش رو سرگرم میکنه، زن چگونه خودش رو سرگرم میکنه و خانواده در چه وضعیتی است. رسما هم این آقا شوهر اوست و اون خانم هم زن این آقاست. اشاره میکنم آماری رو اخیراً آمریکایی‌ها از جامعه انگلستان منتشر کردن که شاید روی اینترنت دیده باشید، وضعیت کثیف و ناراحت کننده‌ای که متاسفانه امروز در برخی از جوامع مدعی تمدن جریان داره. راه طلاق هم توی جامعه کاتولیک بسته است، با همان زن و شوهرن، اما هیچ پیوندی بینشون نیست جز اون ماده قانونی. این جامعه، این خانواده، خانواده موفق نمیتونه باشه، اصلا خانواده نیست. گاهی پیوندی که ما رو کنار هم قرار داده نیازه، اونم نیازهای مادی. خانم توی این خانه صبر میکنه، اگر ته دلش رو بخواهی و حرف دلش رو بخواهی که چرا با این شوهر و این بچه ها صبر میکنی، میگه بالاخره یه کسی باید خرج خانه رو بده. صبر میکنه برای این که هزینه های زندگیش تأمین بشه. آقا با این خانم صبر میکنه و میسازه. چرا؟ حرف دلش رو که شاید روشم نشه بگه، ولی حقیقت اینه، احساس میکنه یه آشپز مجانی و یه پرستار مجانی داره، نیاز به یک آشپز و یک پرستار داره، فکر میکنه این همونه. در حقیقت در اینجا یک کمی که این دلها رو باز کنیم میبینیم به همدیگه به چشم دو نوکر نگاه میکنیم. زن به مرد نگاه میکنه به عنوان نوکرش که باید پول رو از بیرون بیاره، و مرد نگاه میکنه به همسرش به عنوان یه نوکر و خدمتگزار که باید غذا و لباس و غیر ذلک رو آماده کنه. این جامعه، این خانواده، خانواده موفق نیست. گاهی بعضی ها کنار همن و با همن به خاطر بچه ها. چقدر ما مشاهده میکنیم متاسفانه این واقعیت تلخ را، که میگه اگر بچه ها نبودن یک ساعتم من با این مرد زندگی نمی کردم، یک ساعتم من با این شوهر زندگی نمی کردم. اینها حقیقت هایی است که باید باز بشه. برادرها و خواهرها، اون چه که باید ما رو در خانواده به هم پیوند بده محبت و عشق، نه بچه ها، نه نیازهای مادی و اقتصادی، نه قانون و ماده قانونی. خانواده موفق یکی از خصوصیاتش اینه که پیوندشون بر اساس عشقه. اینجا ما خیلی صحبت داریم، ولی اجازه بدید چند تا روایت براتون بخونم تا بعد ببینیم خانواده های موفق چگونه خانواده هایی هست. بعد اگر خدا توفیق داد در یه خطبه عرض خواهیم کرد که این عشق چجور باید به وجود بیاد و راه های به وجود آمدن عشق چگونه هست، اینم عرض خواهیم کرد. اما این روایات رو دقت کنید، از امام صادق علیه السلام نقل شده. روایت در کتاب شریف وسائل الشیعه است. وسائل الشیعه مال مرحوم شیخ حر عاملی، یکی از منابع اجتهادی ماست. امروز یک محک بزنیم خودمون رو، میفرماید العبد کل مزداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا. هر قد محبت مرد به زن بیشتر شد، فضیلت او هم در ایمان بالاتر خواهد رفت. اونی که بعضیا احساس میکنن که باید مقتدرانه برخورد کنن، هیچ اظهار محبت و عشقی تو این خانواده نباشه، فقط تحکم و دستور باشه، با این روایات نمیخونه. از این بالاتر شما به محبت اهل بیت افتخار میکنید. امام صادق میفرماید طبق این روایت، کل من اشتد لنا حبن اشتد للنساء حبا، هر کس ما رو بیشتر دوست داره زنان رو هم بیشتر دوست داره. معلومه اینجا منظور از زنان همون محبت در چارچوبه خانواده است. اگر یک بحث بیشتر محبت زن گفته میشه، برای اینکه زن طبیعتا موجود عاطفی است، اگر محبت ببیند محبت میکنه. اون طرف هم همینه. از این بالاتر، نه اینکه این اخلاق مؤمنینه، در روایت دیگری داریم من اخلاق الانبیاء حب النساء، انبیاء اینجوری تقاضا میکنم امروز رو گوش بدید به این دو سه خطی که من براتون میخونم. این نامه یک مرجع به همسرش، تا بعد معلوم بشه ماها کوتاهی هامون بنده و شما کجاست. امام امت رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک مرجع دینی، فقیه و فیلسوف و کسی که دنیای امروز رو متحول کرده و دچار تغییرات اساسی و بنیانی در نظام سیاسی جدید دنیای معاصر شده، این شخصیت برتر میره برای حج. در مسیر حج یه نامه نوشته به خانمش، این نامه امروز موجوده، از طریق مؤسسه نشر آثار امام منتشر شده. من این جملات رو میخونم، دقت کنید. بعد از این که بسم الله میکنه و شروع میکنه نامه را، میفرماید خطاب به خانمشون، تصدقت شوم، الهی قربانت گردم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، صورت زیبایت در آینه دلم منقوش است. این جملات عاشقانه مال اسمس جوونا به دوستای دخترشون نیست، این مال ادبیات امروز نیست، این یک مرجع، یک مجتهد یاد میده به ما. این کسر نیست برای یک مرد بزرگ که به همسرش بگه من به تو عشق میورزم. این کسر نیست برای یک زن که احساس بکنه من به تو شوهر افتخار میکنم، عشق میورزم، تو در قلب من هستی، من نیازمند به تو هستم. این ریشه در جای دیگه داره این کلام امام. ما از خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سر سلسله آزادگان جهان این شعر رو نقل کردن که فرمود لعمرک اننی لأحب دارن تکونو به السکینت و الربابو احبهما و ابغل جل مالی و لیس لعاطب عندی سؤال، من اون خانه‌ای که درش دخترم سکینه و همسرم رباب هست به اون خانه عشق می‌ورزم. احبهما و ابغل جل مالی، من اون دختر و این مادر رو دوست دارم و تمام ثروتم و حاضرم براشون بدم و اگر کسی ملامتم کنه بهش اعتنا نمی‌کنم. اینا درس محبت و عشق ورزی توی خانواده است. این خانواده میتونه موفق باشه. خانواده‌ای میتونه موفق باشه. اینا همش درس در سخت‌ترین شرایطی که من توضیح نمیخوام بدم، یک زن براش متصوره، میدونید سخت‌ترین شرایط برای یک خانم در اون حالتی است که بچهش سقط شده باشه و اون وضعیت جسمی که من اشاره نمیخوام بکنم و روزه نمیخوام بکنم، اما توی اون شرایط با اون فجایع، با اون چشم حضرت زهرا سلام الله علیها که باز شد، نگفت فرزندم، نگفت پهلوم، فرمود علی کجاست. اون عشق مثال زدنی، افتخار کردنی، این عشق افتخار کردنی است که علی ابن ابی طالبی که امپراتوری دنیای اسلام قلب او را ذره ای تکن نداد، سر قبر حضرت زهرا نشست و گفت، گفت فاطمه جان اگر دشمنان مسلط نبودن علی میمون بالای قبر تا بمیره. این خانواده موفقه، این خانواده نمونه است. ما امروز مصیبت داریم، اون چه که باید در خانواده ها به وفور باشه کم هست. اگر خدا توفیقی داد، عرض خواهیم کرد، این به وجود آمدنی است. این راههایی داره در حد فهم اندک من و دانش اندک من به محضرتون عرض خواهم کرد که چه کار میشه و چه کار باید بکنیم هممون که جبران بکنیم این کمبود خانواده ها را. و این محبت منحصر به زن و شوهر نیست، محبت به بچه ها و محبت بچه ها به پدر و مادر. نسبت به بچه ها این که اجازه داده شده دست کسی رو نبوسید. من بارها عرض کردم این دست بوسیدن در روایات ما نهی شده. بنده و امثال بنده، کوچکه هایی که در خدمت شما هستیم و شما بزرگواری میکنید به عنوان محبت به رسول الله یا به یک عالم دینی محبت میکنید، من دوست دارم که این دستبوسی نباشه، همین مصافحه و معانقه ای که در روایات فرموده. حالا اون بماند که استثناهایی که کردن، یکی از استثناهاش اینه که به خاطر رسول الله دست کسی رو ببوسن یا به خاطر فضیلتهای دینی دست کسی رو ببوسن یا دست پدر و مادر و حتی پای پدر و مادر. محبت بچه ها ابراز بشه به پدر و مادر، محبت پدر و مادر به بچه ها ابراز بشه. من همین رو عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. پیامبر اکرم امام حسن و امام حسین رو روی پاهاش گرفته، روی زانوهاش نشونده، گاهی این آقازاده رو میبوسه، گاهی این آقازاده رو میبوسه. اقرع ابن حابس اونجا نشسته، پیر مردی است، گفت یا رسول الله چقدر میبوسی؟ من 10 بچه دارم، تا حالا هیچ کدومشون رو نبوسیدم. چند روایت داره، طبق بعضی از روایات حضرت فرمود چه کنم با تو اگر خدا رحمت در قلب تو قرار نداده. فرمود من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نمی کنه خدا به او رحم نخواهد کرد. و در یک روایت داره که وقتی که این آدمی که اینجوری گفته بود پا شد بره بیرون، حضرت فرمود در گمان من اینه که انه من اهل نار، این آدم از اهل جهنمه. عثمان ابن مزعون برادر رضایی رسول اکرم، پیغمبر به دیدنش رفتن، خیلی بهش علاقه داشتن. این آقایی هم که در بقیع هم دفنه، رفتن به دیدنش، دیدن بچه‌ای داره میبوسه. من این عرض میکنم، این خوب دقت کنید، تو خانواده ها نقل کنید، به دیگران که نیامدن برسونید، به خصوص به زوجهای جوان توصیه بشه و تذکر داده بشه. ما جامعه اینجوری میخوام، خانواده اینجوری میخوام. بچه‌ای رو داشت، تو به قلب گرفته بود، میبوسید. پیغمبر فرمود دوستش داری؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود چیزی بگم که بیشتر دوستش داشته باشی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود هر کس بچه صغیری از نسل خودش رو راضی کند، محبت کنه که تا او راضی بشه، خداوند متعال روز قیامت بهش محبت خواهد کرد تا او رو راضی کنه. خدا چجور درهای رحمت رو برای ما باز کرده. در اینجا یک تذکری هم باید بدم که این تذکر غفلت نشه در یکی دو دقیقه، و اون اینه که البته روایات هم داریم که محبت اولاد فتنه است، محبت زن شمشیر شیطانه. الفتن و ثلاثه حب النساء و هو سیف الشیطان، اینم داریم و البته معنا داره و توضیح دادن بزرگان ما، علمای ما. محبت در چارچوبه معقول و منطقی و دینیش که باشه البته درسته، باید باشه، موجب استحکام خانواده است. اما اگر محبت از حد خودش زیاد شد، حتی به اولاد، اون رو فاسد میکنه، اون رو جری بر گناه میکنه، جری بر حقوق مردم میکنه. نه، محبت در چارچوبه منطق، در چارچوبه دین، در چارچوبه ارزش‌ها. عرض من در اینجا تمام، در یک دقیقه جمع‌بندی کنم. عرض کردیم جامعه نمونه مدیون خانواده نمونه است. خانواده نمونه خصوصیاتی داره که یکی از خصوصیات اونها اینه که پیوند اونها بر اساس قانون تنها نیست، پیوند اونها به خاطر نیاز اقتصادی تنها نیست، پیوند اونها به خاطر فرزند نیست، پیوند اونها بر اساس عشق و محبت. و روایات ما هم این ارتباط محبت آمیز را بین زن و شوهر و شوهر و زن و شوهر و زن و فرزندان و فرزندان و پدر و مادر امضا کرده و تأکید کرده. خداوند متعال انشاءالله به همه شما عزیزان، برادران، خواهران و همه دوستان امیرالمؤمنین و به همه ما این نعمت رو عنایت کنه. خدایا لحظه به لحظه که بر عمر ما میافزایی، بر محبت ما نسبت به همدیگر در مسیری که تو میپسندی بیافزای. هفته آینده یک شنبه شهادت حضرت حمزه و غزوه احد هست. من در خطبه دوم در این رابطه کوتاه صحبت خواهم کرد، اما یادآوری میکنم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دوست داشت و فرمان داد که برای حضرت حمزه عزا بگیرید، لکن حمزه لا بواکیه له، ملامت کرد اهل مدینه را که چرا برای حمزه ماتم نیست. بعد از این جمله رسول الله در مدینه هر کس که میمرد اول برای حمزه عزاداری میکردن، بعد برای مرده خودشون. متاسفانه کم کم این سنت قفلت شده. یکی از مناسبت‌های دینی که غافلیم ازش شهادت حضرت حمزه است. انشاءالله به خواست خدا ما شب یک شنبه اطلاعیش هم داده شده در مسجد عزای حضرت حمزه سرپا خواهد بود، عزاداری خواهیم کرد، سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای فیض‌آبادی بهره خواهند داد و انشاءالله بهره خواهیم برد. ولی عرض من اینه، اگه عزیزانی هستن که دورن، نمیتونن اینجا بیان، در عجمانی، در شارجهی، در مناطق دیگه دبی هستید، تفاوتی نمیکنه، هر جا هستید به اون مسجد، به اون مسئولین، به حسینیه ها یادآوری کنید. این عزایی است که خود پیغمبر صریح دستور داده. انشاءالله عزای حضرت حمزه باید در همه جا اقامه بشه، چنان که عزای حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین اقامه میشه. این رو زنده کنید که این سنت از ماها یادگار بمونه و انشاءالله سالهای سال هر کس عزاداری برای حضرت حمزه کرد، شما هم که یادآوری کردید، هزینه کردید، وقت گذاشتید، رفتید به این مساجد و مجالس، انشاءالله شریک در این ثواب بزرگ باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة